أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين فيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بنابر تمامیت مقدمات انسداد عرض کردیم، ما کشف میکنیم که شارع در زمان انسداد و عدم انفتاح باب علم طریقی را برای کشف احکام شرعیه در نظر گرفته است و از مذاق شارع ما یقین پیدا می کنیم. اون شارعی که فرمود بعثت علی شریعة السمحة السهلة، یا فرمود ان الدین لیس بمزیق، قال الله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج، که حتی احتیاط حد اکثری که منجر به حرج شخصی نشود هم از مردم نمی خواهد. این که به مردم بگوید شما به حد اکثر امارات ظنیه کل ما قام علیه خبرون او شهرتون او اجماع منقول فعملوا به ما لم تقعوا فی الحرج، و اگر می خواهید واقع بشوید در حرج، بخشی از اون موهومات را رها کنید تا به حرج نیفتید، ما همچو احتمالی راجع به شارع مقدس نمی دیم. دینی که برای مردم آسان گرفته شده، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، بیاد از مردم احتیاط حد اکثری بخواد. مالم تقعوا فی الحرج فالتزموا بالعمل بالاحتیاط، این رو ما احتمال نمیدیم. ولذا این که شرع مقدس در عصر انسداد بگه من شما رو واگذار میکنم به حکم عقل، عقلم احتیاط حد اکثری را میخواهد، خیلی از موارد انسان به حرج شخصی دچار نمیشه. خب احتمال میده این ازدواج باطل باشد، خب این ازدواج را رها کند بره و سراغ یک ازدواج دیگر. خیلی از بیها ممکن است باطل باشد، رها کند بره و سراغ بیع دیگر، این ممکنه او را به حرج مبتلا نکنه. ولی ما علم داریم، قطع داریم از مذاق شارع که شارع این رو برای مکلفین نمیخواد. مکلفینی که از گروه های مختلفن، دختر 9 ساله، جوان 15 ساله، کارگر، کشاورز، اینها رو شارع بگه احتیاط حد اکثری بکنید، ما این احتمال رو نمیدیم. ولذا کشف میکنیم شارع یک طریق خاص تفصیلی را برای حال انسداد جعل کرده که قدر متعقن اخبار ثقات هستند. ما در بحث اجتهاد و تقلید هم عرض کردیم که اگر مجتهدها با هم اختلاف داشتند و اعلم احراز نشد، این رو هم در نظر دارید که اعلم واجب و تقلید به نظر ما وفاقا لجمع من الاعلام اون نیست که اختلافش با فالاعلم فاحش باشد، نه اختلاف ظریف غیر قابل تشخیص برای اهل خبره متعارف. این اختلاف ظریفی که برای اهل خبره متعارف قابل تشخیص نیست، این عند العقلا موضوع برای ترجیح قول اعلم بر غیر اعلم نیست. خب وقتی اعلم فاحش رو ما تشخیص ندادیم، برخی از بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی در میان معاصرین جناب آقای وحید میگن باید اخذ به احوط الاقوال بکنیم. 5 تا مجتهد درجه 1 هست، نمیدونیم اعلم کدام یک از اینها هستند. باید این 5 مجتهد رو بریم رساله شون رو تهیه کنیم و اخذ به احوط الاقوال بکنیم. ما مقتضای صناعت رو همین میدونیم، اخذ به احوط الاقوال، بلکه بالاتر مقتضای صناعت احتیاط تام است، بالاتر از اخذ به احوط الاقوال. مثلا یک مجتهد میگوید که نماز جمعه واجب تعیینی است، مجتهد دیگر میگوید که واجب تخییری است، اما من احتمال میدم که نماز ظهر واجب تعیینی باشد. اخذ به احوط القولین او الاقوال اینه که برم نماز جمعه بخونم، چون یکی میگه واجب تعیینی است، دیگری میگه تخییری است. اما مقتضای صناعت اخذ به احتیاط تام است، یعنی نماز ظهر هم باید بخوانم. چرا؟ برای اینکه اذا تعارض الفتاوا تساقطت، مدلول التزامی این دو فتوای متعارض که نماز ظهر واجب تعیینی نیست، این به تبعیت از سقوط دلالت مطابقیه این دو فتوا از حجیت، اون مدلول التزامی هم از حجیت ساقط میشه. وقتی به مرحوم آقای خویی هم مطرح کردن این مطلب را که مقتضای قاعده اخذ به احتیاط تام است، ایشون فرمودن ما احتمال نمیدیم بر عامی احتیاط تام واجب باشد. خب عرض ما اینه، ما احتمال هم نمیدیم از مذاق شارع که اخذ به احوط الاقوال رو بر عوام واجب کنه. عمل به یک رساله، فهم یک رساله و عمل به آن خودش سخته. وقت بیاییم به عوام بگیم که چند تا رساله رو بگذارید کنار هم ببینید احوط الاقوال چیست، خیلی جا باید دوبار خمس بدن. مثلا حضرت امام می فرمود اینهایی که حقوق معوقه دارند، حقوق معوقه دارند، تا حقوقشون رو نگیرن اصلا فائده صدق نمی کنه. کار کرده چک گرفته، خب چک 6 ماهه گرفته، تا نره وقت تحویل چک نرسه، نره چک رو وصول کنه، یعنی امکان وصولش نباشه، اصلا رب صدق نمی کنه. مرحوم آقای تبریزی می فرمودن که نخیر، الان رب صدق می کنه به اون قیمتی که این چک رو در بازار می خرند و الان هم فوراً باید خمسش رو بده سر سال. خب پس دو بار، یه بار الان باید خمس بدیم طبق فتوای آقای تبریزی، میگه فائده است عرفاً، سر سال هم رسید تخمیز کن. یک بارم بعد از این که چک وصول شد به فتوای امام تخمیز کنیم. حالا باز مرحوم آقای خویی و آقای سیستانی نظرشون بود که مخیریم. خب مخیریم بین این که الان تخمیز کنیم این چک را به نرخ روز، یا صبر کنیم وقت وصولش کل مبلغ چک را تخمیز کنیم. باز یه مقدار آسان میشه، میتونیم بین فتوای مرحوم آقای خویی و فتوای امام جمع کنیم. خب تخییره دیگه به فتوای خویی آقای سیستانی، صبر میکنیم بعد از وصول چک تخمیز میکنیم. البته آقای خویی و آقای سیستانی میگن بعد از وصول چک فوراً باید تخمیز بشه، نه مثل امام که میفرمود بعد از وصول چک تازه صرف سال، تا سر سال خمسیتون میتونید صرف در معونه بکنید. حالا ولی بالاخره یک بار خمس میدیم، تا وصول کردیم یک بار خمس میدیم. هم امام مجزی میدانن هم آقای خویی آقای سیستانی. ولی آقای تبریزی میفرمون نه، همین امروز که 6 ماه مونده به تاریخ وصول چک فوراً باید تخمیز کنید. خب بگیم ما احتیاطاً دو بار خمس بدیم، خود شما احتیاطاً دو بار خمس بده، اول بعد به مردم بگو برید احتیاط کنید در این مسائل. اخذ به احوت الاقوال ممکنه حرجی نباشه، من نمیگم حرجی است، اما موجب تضییقی است بر مردم. دینی که بناست مردم رو یدخلون فی دین الله افواجن بکنه، به جاش یخرجون من دین الله افواجن میکنه دیگه. افراد در ایمان و در مراتب ایمان یکسان نیستن. خیلی ها اگر دیدن دین سخته وحشت میکنن. ما به نظرمون در این فرض اختلاف مجتهدین ما احراز کردیم، شارع الزام نمی کنه به اخذ به احوت الاقوال و مخیر می کند افراد را که یکی از این مراجع رو بگیرن و تقلید کنن. خب دلیلمون همین علم به مذاق شارعه و الا دلیل دیگری نداریم. یا در بحث اجزاء، آقا سالها از یک مرجعی تقلید کرده که می گفت مقلد حضرت امام بوده که می فرمود 30 سال شما کارت اینه، از شهر خودت میری 4 فرسخی، کارخونه مثلا در اون 4 فرسخی شهر خودته، کار میکنی غروب بر میگردی، نماز شکسته است. نظر ایشون این بود. خب این مقلد امام بوده 30 سال نمازش رو شکسته خونده، حالا اومده عدول کرده به مرجع تقلیدی که میگه نه شما کثیر السفر بودید، نمازتون تمام بوده. آقای خویی میفرماد کل اون نمازها رو باید قضا کنی. چون فتوای مرجع تقلید دلیل بر اجزاء ندارد. به چه دلیل مجزی؟ حکم ظاهری است. کشف خلاف شد ولو تعبدن با رجوع به مرجع تقلید زنده باید اعمالت رو بر اساس فتوای مرجع زنده تطبیق کنی. مرجع زنده میگه که کان یجب علیک الاتمام و قصرت فی موضع التمام فصلاتک فاسده. خب خیلی از حجه ها بر اساس فتوای مرجع تقلید سابق بوده، حالا رجوع کرده به مرجع تقلید زنده که میگه اون حج فلان عملش به نظر من مشکل دارد، یک بار دیگر حج برو. این ممکنه به حرج شخصی نیفتیم، اما ما علم داریم به مذاق شارع که شارع الزام نمی کند مردم را به تدارک اعمال سابقهی که بر اساس فتوای معتبر یک مرجع انجام دادن. ما همون ادعا رو در حال انسداد تکرار میکنیم. این محصل عرض ما هست. دو تا جهت باقی مونده از بحث انسداد، عرض کنم این بحث رو تمام کنیم. یک جهت اینه که مرحومای خویی حالا ببینید، همون بی خود جمع کرده. ما که مجرمین رو نمیخوایم بهشون ارفاق کنیم، اما اون زن خب امر نکاح شدیده، امر ازدواج شدیده، خب این ربطی نداره به اینکه ما بیاییم هی موجبات تزییق بر مردم رو فراهم بکنیم بگیم مقتضای قاعده احتیاط است. خب خود ما یک مدت ملتزم بشیم به احتیاط، واقعا احتیاط کنیم. گفت که اول به خودمون یک سوزن بزنیم، بعد به قول اون مثل میگه به مردم جوال دوز بزنیم، که نمیشه که. این من شخصا یقین دارم در همه این موارد که شارع احتیاط رو از مردم نخواسته، ولی در این حال طبق همون صناعت عرض کردیم که اگر حرج پیش بیاد ولو حرج نوعی، چون قانون اگر حرج نوعی بود از ادله استفاده کردیم، همچون قانونی که مستلزم حرج نوعی است ما نداریم، ولذا عرض کردم حرج هم بدون کشف برطرف نمیشه، بدون اینکه قانونی باشه که مردم طبق قانون مشی بکنن. حالا این بحث تکرار ما سبق بود، خواستم توضیح بدم. دو تا مطلب مونده، این رو هم عرض کنم. مرحوم آقای خویی فرموده که زن در اصول دین به هیچ وجه اعتبار ندارد، اونی که عقلا معرفت او واجب است مثل معرفت الله، یا شرعا واجب است معرفت او مثل معرفت المعاد الجسمانی. خب با خبر ثقه که مفید علم نباشه که آدم معرفت پیدا نمی کنه. ولو خبر ثقه رو ما با دلیل خاص معتبر بدانیم، اما موجب معرفت نمیشه که. معرفت یعنی علم صفتی. اماره که قائم مقام علم صفتی نمیشه. اگر قادرید بر معرفت الله و معرفت الامام و معرفت المعاد الجسمانی فهو، اگر نعوذ بالله به خاطر کثرت شبهات و الیاذ بالله کسی عاجز شد از معرفت وجود خدا یا وحدانیت خدا یا معرفت پیامبر و امام، خب معذوره، عقاب نمیشه، عقاب نمیشه. اما خبر ثقه نمیتونه معرفت ساز باشه، قادر بر معرفت نیست دیگه، تکلیف از او ساقطه. ولی این رو بدانید، نسبت به خدا و وحدانیت خدا امکان ندارد کسی عاجز بشه از معرفت او. اصلا ما جاهل قاصر نسبت به وجود خدا و وحدانیت خدا نداریم، یا اگر باشد بسیار نادر است. بابا این که دیگه بدیهی است که انسان وقتی درک میکنه وجود خودش را و میفهمد که خودش خالق خودش نیست، پس خالقی دارد. ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون. خب این یک امر بدیهی است که قرآن هم به آن اشاره میکند. انسان هرچی ضعیف باشه استعدادش، این رو که درک میکنه که خودش موجود است و خالق خودش هم نیست، پس خالق دیگری دارد. یا زمین و آسمان موجود است، خالق دارد. ولی ان سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. یعنی به مجرد التفات انسان جازم میشه به وجود خدا. اما وحدانیت، اونم آدمی که ایشون میفرماد شعور داشته باشه، به حسب فطرتش درک میکنه که خالق متعال یکیست و شریک ندارد. این بدیهیه. بله ما قبول داریم جاهل قاصر نسبت به نبوت نبی اکرم، امامت ائمه علیهم السلام، نسبت به معاد جسمانی جاهل قاصر نسبت به اینا زیاد داریم. زنان یهود و نصارا، زنان مخالفین، خب اینها خیلی هاشون جاهل قاصرن نسبت به معاد جسمانی. بعض رجال هم جاهل قاصرند. خب این میشه. ولی جاهل قاصر بودن یک مطلبه، کافر بودن مطلب دیگری است. جاهل قاصرند ولی کافرند. بالاخره کسی که ایمان به پیامبر ندارد ولو ان قصورن، این مسلم نیست، این کافره. احکام کفر برش بار میشه دیگه. حالا هرچی بگه من جاهل قاصرم، بالاخره نجس بودن کافر توش نخوابیده کافر مقصر، ولو کافر قاصر نجسه دیگه. در عدم ارث کافر از مسلم نیومده کافر مقصر، ولو کافر قاصر حکمش اینه که لا یرثو من المسلم، اهل ملتن لا یتوارثان. کسی که معاد رو ایمان به معاد نداره کافره، ولو جاهل قاصر باشه. بعد ایشون فرمودن که این مطالب راجع به اون اصول اعتقاداتی است که واجب است معرفت آن. اما یک اعتقاداتی هم داریم واجب نیست معرفت به آن، بلکه واجب است عقد القلب بر آن، مثل تفاصیل برزخ، معاد، میزان، صراط، تفاصیل اینها واجب المعرفه نیست. کسی که علم پیدا کند باید با آن ملتزم بشود. اینجا ما قبول داریم خبر ثقه میتونه قائم مقام علم بشه، حجت خبر ثقه، خبر ثقه بر احوال عالم قبر که شب اول نکیر و منکر برای چه کسانی نازل میشند. من محزل ایمان محزن و من محزل کفر محزن، حالا اون روایاتی که هست، اینها خبر ثقه حجته. ولو مسلک صاحب کفایه رو بگیم که خبر ثقه صرفا منجز و معذر، نه علم به واقع. اگه مسلک ما رو بگید آقای خویی میفرماید که میشه خبر ثقه علم به واقع تعبدن، مشکلی نیست. مسلک صاحب کفایه هم اینجا به درد میخوره، منجز و معذر دیگه. خبر ثقه منجز نسبت به وجوب التزام به این مطلب. بله، بین مسلک ما که جعل علمیت قائلیم برای خبر ثقه و مسلک صاحب کفایه که جعل منجزیت و معذریت قائله، تو غیر مسائل اعتقادیه ثمره پیدا میکنه. در قصص، در تاریخ، طبق نظر ما خبر ثقه حجته، اما طبق نظر صاحب کفایه اثر عملی نداره اون مطلب. حالا من بدانم که لشکریان امام حسین 72 نفر بودن یا 73 نفر، چه اثر عملی داره؟ میگید جواز اخبار، جواز اخبار اثر علم به واقع، نه اثر خود واقع. ما قائلیم به جواز اخبار که خبر ثقه رو علم میدونیم به واقع اعتباراً و تعبداً، فیجود الاخبار علا وفقه. اما صاحب کفایه که خبر ثقه رو علم نمیدونه، میگه آثار واقع رو منجز میکنه، جواز اخبار که از آثار واقع نی. این محسن فرمایش آی خوییست در این بحث. بعد فرمودن در حال انسداد دیگه ما نمیتونیم خبر ثقه رو حجت بدونیم. اینی که ما گفتیم خبر ثقه در اونی که واجب المعرفه نیست قائم مقام علم میشه، مثل تفاصیل معاد، و یا حتی گفتیم میشود بر اساس خبر ثقه قصص تاریخی رو بیان کرد. طبق نظر ما این در فضلی که خبر ثقه رو ما از باب انفتاح معتبر بدونیم، و الا از باب انسداد اگر معتبر باشد این خبر ثقه معتبر نخواهد بود، چون اعتبار این ارتباطی با حفظ نظام و عدم لزوم اصل و حرج ندارد. حالا خبر ثقه در قصص تاریخی حجت نشود، اختلال نظام لازم میاد؟ نه. در تفاصیل معاد حجت نشود، مشکلی پیش میاد؟ نه. ما التزام اجمالی داریم که هرچی از طرف خداست قبوله، کافیه دیگه. برخلاف احکام فقهیه عملیه، اونجاست که انسداد میگه باید زن حجت بشه و الا اختلال نظام لازم میاد. اما در غیر احکام فرعیه عملیه خبر ثقه اگر حجت باشه به دلیل خاص کما هو صحیح خوبه. البته در غیر اون اصول دینی که واجب المعرفند و الا اگر از باب دلیل خاص حجت نباشه با انسداد نمیشه خبر ثقه رو در تفاصیل معاد یا در باره قصص تاریخیه حجت بکنیم. این محصل فرمایش آقای خویی. به نظر ما این فرمایشات قابل مناقشه است، اما اون چه که راجع به اصول اعتقادی که واجب المعرفه است بیان فرمودند، آقا معرفت که شما گفتید علم صفتی است، اینو از کجا استفاده کردید؟ چه فرق است بین لفظ عرفه و علمه از این حیث؟ صحیحه عبدالله ابن سنان میگه کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه عرفه. موثقه مسعدت ابن صدقه میگه کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. یکی میگه تعرفه، یکی میگه تعلمه، و خود شما اینها رو علم طریقی میدانید، علم صفتی نمیدانید. ایمان مگه چیه؟ ایمان یعنی اقرار باللسان. بله، ایمان هم یعنی التزام دیگه، التزام. علم صفتی را از کجا آوردید؟ شما از لفظ وجوب معرفت امام آمدید استفاده کردید علم صفتی را. تو کجای معرفت الامام آمده علم صفتی؟ امام را بشناسد، یعنی بداند امامت امام عسکری علیه السلام را. شما هم که خبر ثقه رو قائم مقام علم میدونید، چه فرق میکنه؟ آقا احمد ابن اسحاق رفت خدمت امام هادی علیه السلام، فرمود امن آخذ و قول من اقبل. امام هادی علیه السلام فرمود الامری ثقتی فاسمع له و اطع فانه الثقه المأمون. حالا اگر امری بیاد به احمد ابن اسحاق بگه سمعت الامام الهادی علیه السلام قال الامام بعدی ابن الحسن علیه السلام، و احمد ابن اسحاق هم طبق حجت معتبره که امام معصوم فرمود قول امری را قبول کن، اسمع له و اطع، و امری هم گفت امام بعد از امام هادی علیه السلام امام عسکری است، و احمد ابن اسحاق طبق این حجت ایمان آورد به امام عسکری علیه السلام. مشکلش چیه؟ شما اگر میگید معرفت لازمه، یعنی معرفت یعنی علم، ایمان لازمه، ایمان یعنی التزام، خب من ملتزم میشم فسمع له و اطع به چشم. امام هادی علیه السلام فرمود که هرچه امری بگوید گوش بدید، امری هم گفت امام هادی فرمود امام بعد از من امام حسن عسکری است. مشکل چیه؟ شما فرزین آقای خویی هستید که میگه که خبر ثقه علم است اعتباراً. چه فرق میکنه؟ اگر میگید معرفت یعنی علم به ما هو صفت خاصه، معرفت با علم هیچ فرق نمی کنه. و عجیب یقین در لا تنقض الیقین به شک، در یقینشون اینجور نمیگه، میگه یقین به ما هو طریقون عقص شده، لا تنقض الیقین به شک. حالا شما که خبر ثقه رو علم میدونید، شک قرق پیدا نکن. چرا از بنده میپرسید؟ بنده کافی نمیدونم، چون خبر ثقه رو علم نمیدونم. معرفت مگه با علم چه فرق میکنه؟ بابا این همه در روایات اومده کل این حلال است، حتی تعرف الحرام. آها، حالا اجازه بدی، اجازه. پس لفظ معرفت اینو نمیفهمونه. اگر میگید عقل، عقل میگه معرفت در اصول دین باید از روی قطع وجدانی باشد، نه، کجا عقل اینو میگه؟ بله، باید تسلسل لازم نیاد، دور لازم نیاد. نمیشه بگیم پیامبر اکرم پیامبر خداست چون خودش میگوید، نه، این میشه دوری. اما این که بگیم امام عسکری امام معصوم است چون امام هادی فرمود، امام هادی فرمود قول امری را بپذیرید و امری به ما گو، از امام هادی نقل کرده که امام بعد از من امام عسکری علیه السلام است. این که دور و تسلسل ازش لازم نمیاد. کی گفته که از نظر عقلی کافی نیست؟ بله، امور مهمه از نظر عقلا درش خبر ثقه اعتبار نداره. عقلا خبر ثقه رو در امور مهمه معتبر نمیدونن، این دلیل نمیشه که شارع معتبر ندونه. شارع با اطلاق کلامش فرمود الامری ثقتی فما ادا الیک انی فانی ادی، ولو راجع به امامت امام عسکری علیه السلام چه فرق میکنه؟ فس ملق و بعته آی خویی نباید اشکال بکنه. معرفت یعنی علم، علمم که با خبر ثقه تعبدن حاصل میشه. عقلم، ما عقل ما که نمیگه حتما باید علم وجدانی پیدا کنی، باید حجت پیدا کنی، حجت ولا دورن ولا تسلسل. خب پیامبر امیر المؤمنین رو نصب کرد، امیر المؤمنین هم امام حسن مجتبی رو معرفی کرد سلام الله علیه اجمعین، تا رسید به امام هادی علیه السلام. امام هادی هم چون شرائط حس رو تقیه بود، فرمود هرچی امری میگوید قبول کنید. امری هم آمده گفته امام هادی فرمود که الامام بعدی ولد ابنی الحسن، مثلا عرض میکنم، مثال است، و الا دلیل امامت ائمه طاهرین دلیل قطعی است بلا اشکال. اما میخوام عرض کنم اگر اینجوری هم باشه مشکلی به وجود نمیاد. اگر میفرمایید که ما چی میگیم، بله، ما خبر ثقه رو علم نمیدونیم. معرفت یعنی علم، خبر ثقه که علم نیست. فسمع له و اطع، علم آور اگر نبود که موجب معرفت نمیشه. که معرفت امام واجبه، قبول تعبدی قول امری به نظر ما علم به امامت امام معصوم نمیاره، و معرفت یعنی علم به امامت امام معصوم. در احکام فرعیه حتی تعرف انه حرام، مناسبت حکم و موضوع اینه که این معرفت به ما هو مصداق الحجه، به ما هو مصداق طریق المعتبر ذکر شده. مناسبت حکم و موضوع اینو میگه، به قول حضرت امام مثال است عرفن علم در احکام فرعیه برای مطلق حجت، اما در اصول دین نه، مقتضای ظهور وجوب معرفت امام اینه که معرفت و علم و علم به امام لازم است. مناسبت و موضوع اینجا نمیگه که بگو مطلق حجت. رو این حساب چون ما خبر ثقه رو علم نمیدونیم و ظهورم ندارد دلیل وجوب معرفت امام در این که مثال است برای مطلق تحصیل حجت، بلکه ظاهرش اینه نباید علم پیدا کنیم، ولذا به این خاطر ما علم رو معتبر میدونیم در امامت ائمه علیهم السلام و قول ثقه رو ولو واجب الاطاعه باشه مثل امری موجب علم نمیدونیم. اما آقای خویی که میگه خبر ثقه علم است، به نظر ما وجهی برای این فرمایشش نبود. بقیه الکلام انشاءالله فرد.